رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، میرزا سلیمپورم و نشر خبرها را در ساعت دومی مجله بامدادی چهارشنبه 19 مارس برایتان معرفی میکنم. حکومت در غربت بوده تیبت گفت دیروز در جریان زد و خورد بین نیروهای دولت چین و تظاهرگران در ولایت گانسو 19 تظاهرگر کشته شده اند. جمعی کشته شدگان در اثر آشوب‌های تیبت از 10 مارس به این سو به حساب مخالفین تیبتی به 99 نفر میرسد، اما مقامات چین هلاکت تنها 13 نفر در جریان آشوب‌های تیبت را تصدیق کرده اند. آمریکا گفت باور می‌رود سفارتش در صنعا پایتخت یمن هدف حمله خونپاره‌ای قرار گرفته است. در اثر این حمله یک مامور امنیتی کشته شده، بنا به گزارش‌های رسیده 13 دختر مکتبخوان و 5 سرباز یمنی جراحت برداشته‌اند. سه خونپاره دیروز به ساختمان یک مکتب در نزدیکی بنای سفارت آمریکا اصابت کرد. رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح این حمله را همچون یک عمل جنایی تروریستی و مخالف به تعلیمات دینی مبین اسلام محکوم کرد. مقامات نظامی آمریکا میگویند چند صد نفر از هیئت 3600 نفری نیروهای تازه نفس آمریکایی به افغانستان رسیده، با اجرای ماموریت خود که فرو نشاندن مقاومت جنگیان طالبان بوده است آمادگی میگیرند. سخنگوی نیروهای آمریکا گفت اعزام ملاحان آمریکایی به افغانستان از هفته گذشته آغاز یافت و افزود گروهی دوم ملاحان در هفته‌های نزدیک وارد افغانستان شده، مشغول برنامه‌های تمرین نیروهای امنیتی آن کشور خواهند شد. خسارات رسیده به اقتصاد تاجیکستان در پی سرماهای شدید زمستان اخیر و بحران انرژی 850 میلیون دلار حساب شده است. رئیس کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان حبیب‌الله لطیفوف دیروز در جمع خبرنگاران در مسکو با اعلام این رقم گفت در حال حاضر با مساعدت و کمک جامعه بین‌المللی وضع در تاجیکستان به اعتدال می‌آید، با محدودیت‌ها در انتقال برق به اهالی در پی سرماهای قهرتان نیز لغو می‌شوند. رئیس کمیته حالت‌های اضطراری افزود حکومت تاجیکستان با تأسیس یک کمیسیون ویژه با تحقیق عوامل‌های ضعف‌پذیری اقتصاد کشور در برابر سرماها پرداخته و تدابیر لازم خواهد اندیشید. اما لطیفوف از شمار قربانیان زمستان قهرتان و بحران شدید انرژی در تاجیکستان حرفی نگفت. وزارت تندرستی یک ماه قبل از هلاکت 12 شهروند تاجیکستان در اثر سرمای بی‌برقی خبر داده بود. حزب مردمی پاکستان عمدترین تشکل مخالفین آن کشور یک وکیل زن را به رئیسی پارلمان جدید پیشبری کرده است. فهمیده میرزا در صورت کسب آرای اکثری وکیلان مجلس در رأی‌گیری امروزه نخستین زن خواهد شد که به کرسی ریاست پارلمان پاکستان می‌نشیند. حزب مردمی پاکستان که رهبرش بنظیر بهوتو در ماه دکبر در یک سوی قصد کشته شد، در انتخابات پارلمانی ماه فوریه آرای از همه بیشتر به دست آورد و با حزب نواز شریف یکی دیگر از مخالفین دولت پرزیدنت پرویز مشرف به خاطر تشکیل کابینه جدید وزیران ائتلاف بسته است. در ترکمنستان قانون نوی که به خاطر جلب بیشتری سرمایه گذاران تهیه شده است به حکم اجرا درآمد. بر اساس این قانون ترتیب ارائه روادید سفر به ترکمنستان برای سرمایه گذاران ساده تر شده، چندین نوی مالیات و پرداخت هایی که قبلا به طرح های سرمایه گذاری انداخته بودند لغو می شود. رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف گفت این قانون جزء از سیاست توسعه اصلاحات اقتصادی بوده، جلب سرمایه بیشتر به اقتصاد کشور را به هدف دارد. سازمان خبرنگاران بدون مرز رهبران کشورهای جهان را به تحریم مراسم افتتاحی بازی‌های المپیک پکن که روز 8 آگوست دایر خواهد شد دعوت کرده است. این سازمان دفاع از خبرنگاران برای چنین دعوت نقض گسترده حقوق بشر از سوی دولت چین و عدم آزادی‌ها در آن کشور را دلیل آورده است. این سازمان مستقر در پاریس میگوید دولت چین به عوض اجرای تعهداتی که در سال 2001 به هنگام مکان برگزاری بازی‌های المپیک انتخاب شدن پکن سپرده بود، اعتراضات تیبتی‌ها را فرو نشانده با تعقیب فعالان حقوق بشر ادامه میدهد و درهایش را برای رسانه‌های خبری می‌بندد. و ادیب معروف انگلیس آرتور کلارک در سن 90 سالگی در شریلانکا در اثر سکته قلب از عالم چشم پوشید. آرتور کلارک سالها با شریلانکا را مکان زیست خود انتخاب کرده بود. کلارک در ژانر فانتاستیکا بیش از 100 کتاب نوشته است. فیلم معروف قلمرو اودیسه که سال 1968 کارگردان سرشناس آمریکایی استنلی کوبریک به نوار برداشته بود، نیز محصول قلم آرتور کلارک بود. شنونده عزیز، این بود نشر دوم خبرها از مجله بامدادی چهارشنبه 19 مرد و برنامه ما رو تا پایان این ساعت دو مجله دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه میدهند. ما با نشر سوم خبرها و با ساعت سوم مجله بامدادی در پایان این ساعت خدمت شما برخواهیم گشت. با برنامه های تاجیکی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بمانید. شنونده عزیز،
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان برنامه دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. اخیراً صندوق بین المللی پول مقامات تاجیکستان را در ارائه اطلاعات غیر واقعی و بر اساس این اطلاعات به دست آوردن بیش از 47 میلیون دلار آمریکایی متهم کرده، از بانک ملی تاجیکستان تقاضا کرده است تا این پول را به صندوق بین المللی پول برگرداند. بانک ملی تاجیکستان این ادعاهای صندوق بین المللی پول را کلن پذیرفته، گفته است که بیش از 47 میلیون دلار را که بر اساس اطلاعات اشتباهی به دست آورده است با صندوق بین المللی پول برخواهد گرداند. عبدالغفار قربان، سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، در این باره گفت:
بانک ملی تاجیکستان امکانات دارد در حجم پوره و در مهلت های مقرر گردیده سر وقت قرار قبول گردی شورای اجرایی خزینه بین خلقی اسعار را اجرا نماید.
بیش از 47 میلیون دلار بر اساس اطلاعات غیر واقعی به دست آورده تاجیکستان برای کاهش میزان کمبزاعتی در این جمهوری اختصاص داشت که از سال 2004 تا 2006 میلادی صندوق بین المللی پول در اختیار تاجیکستان قرار داده است. در اظهارات صندوق بین المللی پول آمده است که مقامات تاجیکستان برای به دست آوردن وام در سال 2004 و 2006 ذخایر واقعی ارز و طلای جمهوری را سرپوش کرده، از سوی دیگر ذخایر ارز و طلای بانک ملی را به عنوان تضمین برگرداندن وام ها نه تنها به صندوق بین المللی پول بلکه برای دیگر منابع سرمایه گذار نیز ارائه کردند. با گفته پرویز ملاجانوف، کارشناس منطقه، دولت تاجیکستان و بانک ملی که از دیگر منبع مالی برخوردار نیستند، ذخایر ارز و طلا را همچنین برای پرداخت بدهی‌های بخش کشاورزی نیز به گرو مانده، ذخایر ارز و طلا را اندک ارائه کرده، تاجیکستان را یک کشوری کم بضاعت تلقی کردند تا پول بیشتری را از صندوق بین المللی پول به دست بیارند. با اعتقاد آقای ملاجانوف، از سوی دیگر بانک ملی وام های صندوق بین المللی پول را نه برای کاهش میزان کمبزاعتی در تاجیکستان مصرف کرده است، بلکه برای دادن وام به کشاورزان در اختیار شرکت های فیوچرسی نیز قرار داده است. با اعتقاد آقای ملاجانوف، این اقدام بانک ملی به نفع صاحبکاران و اتحادیه های دهقانی خلاصه نشد، بلکه میزان بدهکاری های کشاورزان را به بیش از 500 میلیون دلار افزود که نزدیک به 50% بدهی های تاجیکستان به کشورهای خارجی را تشکیل می دهد. پارلمان تاجیکستان برنامه کاهش کمبزاعتی در این جمهوری را تصویب کرده و اجرای این برنامه را در اولویت فعالیت دولت قرار داده است و به گفته غفورجان رسولی، مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در این بخش پیشروی های نیز وجود دارد. در حالی که دولت کمک های مالی صندوق بین المللی پول در این بخش در سال 2004 و 2006 را به مقصدی دیگر مصرف کرده است. در رابطه با ادعاهای صندوق بین المللی پول به مقامات تاجیکستان، گفتگوی اختصاصی دارم با طاهر عبدالجبار، دانشمند اقتصاد، استاد دانشگاه رابطه بین المللی تاجیکستان که در استودیوی رادیوی آزادی حضور دارد، و از او میپرسم که این اقدام مقامات تاجیکستان که بر اساس اطلاعات غیر واقعی از صندوق بین المللی پول کمک های مالی دریافت کرده است، با آینده روابط تاجیکستان به این نهادهای بین المللی چی تاثیر خواهد گذاشت؟
طبیعی است که همه گونه اشتباه در فعالیت سیستم بانکی تاجیکستان و وزارت مالیه داغ است بر چهره این نهادها در تاجیکستان، نهادهای حکومتی، و پیش از همین تاثیر میکند به اعتبار، آبروی اعتبار این نهادها. و بعد از این وقتی یک سازمان بین المللی چنین تصمیم میگیرد که به تاجیکستان یک کمک خیریه است یا اینکه وام بدهد، صد دفعه فکر میکند و این کار مشکل میسازد برای تاجیکستان.
یک نکته جالب در اظهارات صندوق بین المللی پول این است که بانک ملی حجم واقعی ذخایر ارز و طلا در اختیار داشته را سرپوش کرده، علاوه بر این گفته است که مقامات تاجیکستان اطلاع درباره حجم مال تولیداتی در کارخانه های تاجیکستان از جمله کارخانه آلومینیوم را سرپوش کردند و دولت تاجیکستان هر نوع اطلاعات درباره کالاهای تولید شده در این کارخانه را سری دولتی اعلام کرده است. به نظر شما صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی اطلاع محرمانه اعلام کردن فعالیت کارخانه الومینیوم را میپذیرند؟
آماری که میدن ضد و نقیض است و کسی نیست که تحلیل بکند و بگه که این تا چه اندازه درست است. حداقل 20% 30% این ارقامی که حکومت ارائه میکنند حقیقت ندارد. این در همه جای تاجیکستان هست به اندازه کم یا زیاد و خصوصا در همین سیستمی تولید الومینیوم و مصرف برق در این کارخانه دروغ زیاد است. دزدی همچنان وجود دارد. چند پیش مقاله یک کارشناس نشده بود در اونجا آمده است که تاجیکستان خیلی بیشتر از اون که آمار نشان میدهد برق تولید میکند. ولی دزدی یا استفاده غیر قانونی و پنهانی نیروی برق در تاجیکستان از جمله قسمتی از اون میرود به ازبکستان خیلی زیاد است و این چیز پوشیده میماند، برای اینکه برخی از کارمندان زینه‌های دولتی در این کار منفعت دارند.
استاد شما درباره ارقام‌های دروغ گفتید، یک چیز جالب هم اینجا هست، یک نکته جالب که تاجیکستان یک برنامه پیشنهاد کردن به سازمان ملل متحد درباره کاهش دادن فقر یا کمبیزاری، همونطوری که خودشون میگن، یعنی تا سال 2015 باید اینجا بیشتر از 13 میلیارد دلار یعنی هزینه های این برنامه هست و در صورتی که اگر تاجیکستان همه ساله محصولات مجموع عمومیش بیش از 6-7% رشد بکنه، یعنی بالا بره. و من یاد دارم که در صحبت اخیرمون همین موضوع را بررسی کردیم، چرا که اون ارقامی که دولت تاجیکستان ارائه کردن 7-10 چند عمومی بود و نزدیک به 10% در بخش صنایع، یعنی خیلی زیاد است.
بله.
ولی تورم رفته بود خیلی بالا تا 20-21%. از سوی دیگر اون تعداد مردمی کمبیزاد در تاجیکستان همونطوری که وزارتخانه ها خودشون تایید میکنن کاهش نیافته است. و در این شب روزه که حالا ما میبینیم قیمتی مثلا آرد و این محصولات ها 100% بالا رفته، یعنی تورم در اون ساحه خیلی زیاد است.
بله.
پس این برنامه را چی میتوان اجرا کرد در حالی که دولت میگه که ما خیلی در این بخش موفق هستیم؟
بله، این گفتار بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. این حکومتداران وانمود میخوان بکنند که نانی که میخورن حلال است، کار میکنند و موفق شدن برای خیلی چیزها، ولی اکثرا این واقعیت ندارد. بر متخصص روشن است که در جایی که تورم طوری که چند قبل خود رئیس جمهور گفت در گفتارش که امسال میزان تورم 25% بوده روی هم رفته در تاجیکستان، خب اگر اینطور است پس اون گفتار یعنی در مورد دستاوردها در رشته اقتصاد پایه ندارند. یعنی میتوان گفت که میزان فقر کمبیزاعت مردم سال گذشته نسبت به سال پیشین پایینتر آمده، یعنی فقر بیشتر شده. یعنی ما نمیتونیم بگیم که امسال مثلا در سال 2007 سطح زندگی مردم بالا رفته و میزان فقر پایین آمده، چون نیست.
با مورد از گزارش همکارم اسلم مومنزاد را بشنویم که با برنامه دولت در مورد کاهش میزان کمبیزاعتی در تاجیکستان اختصاص دارد و صندوق بین المللی پول نیز در سال 2004 و 2006 میلادی برای کاهش فقر به تاجیکستان بیش از 47 میلیون دلار کمک های مالی ارائه کرده بود و دولت این پول را به مقاصد دیگر مصرف کرده است که به نارضایتی صندوق بین المللی پول منجر شده است.
تاجیکستان جهت کاهش دادن سطح فقر برنامه ای را روی دست گرفته، بر آن است که تا سال 2015 به یک کشوری رشد یافته منطقه تبدیل می‌یابد. به تأیید وزارت اقتصاد تاجیکستان این برنامه سطح فقر را از 57 به 32% کاهش خواهد داد. این وزارت تاکید می‌کند هدف نهایی برنامه کاهش فقر از بین بردن بحران اقتصادی و تأمین رشد اقتصادی بوده، نتیجه نهایی آن برابر نمودن سطح اقتصادی کشور در سال 2015 به سطح سال 1990 بوده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید طبق برنامه کاهش فقر تاجیکستان حجم تولیدات ناخالص دولت هر سال 7% افزایش مییابد و رشد دورگی اقتصاد کشور تأمین می شود. به قول آقای رسولی، بر اساس این طرح تا سال 2015 حجم تولیدات ناخالص ملی 3 برابر افزایش یافته از 4 میلیارد دلار آمریکایی بیشتر می شود و شمار کارخانه های صنعتی 7000 زیاد شده، سطح بیکاری تا 3% پایین خواهد شد. آقای رسولی افزود:
استراتژی پس کردن سطح کمبیزاتی را حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین پارلمان جمهوری تصدیق کرده است و یکی از راه ها بلند نمودن سرعت رشد اقتصاد مملکت، یعنی زیاد نمودن مجموع محصولات داخلی می باشد و در آن بنیاد کردن ده ها هزار جای کاری نو پیش بینی شده است. چون که در تمام ولایت های جمهوری تاجیک کارخانه های کارکرد پخته، کارخانه های ریسندگی، کارخانه های بافندگی، کارخانه های تولیدات لباس بنیاد می شوند.
غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت اقتصاد تاجیکستان: برنامه کاهش فقر حتی افزایش دوامناکی عمر آدمان را به نقشه گرفت است که طبق آن عمر تاجیکان در سال 2015 تا 2 سال دراز می شود. اجرایش این طرح هنوز در سال 2005 آغاز شده باشد هم، اما تا کنون به شز افزایش همساله 7% تولیدات ناخالص ملی به نتیجه دیگر نرسیده است. نه کارخانه باز شده است و نه سطح بیکاری پایین رفته است. تحلیلگران میگویند حکومت تاجیکستان امکان اجرای این طرح را ندارد، زیرا جهت اجرای برنامه کاهش فقر به تاجیکستان 13 میلیارد دلار آمریکایی ضرور بوده است و این کشور امکان دریافت این مبلغ هنگفت را نداشته است. دولت عثمان کارشناس مستقل میگوید در حال تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون 2 میلیارد دلار را نمیتواند از سوی سرمایه گذاران خارجی پیدا کند، دریافت 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی ناممکن است.
خودی همون برنامه های کمبیزاعتی که اصلا در اون شکلی که اونو تهیه شدن، اگر ما فقط تنها جبهه اجتماعیشون رو بگیریم، در بیشتری برنامه ها 50% سرچشمه های مالیش وجود ندارد، یعنی کمبود است. به همین خاطر من فکر میکنم برنامه ای که تا 2015 ریخته شده است تا یکون ریفورم جدی در همه جنبه های چی حکومتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایجاد نشود تا قانون های مالی کشور، قانونهای انداز دیگر تا مطابق مثلا قانونهای بین المللی نشود و تا از همه مهمتر فساد در همه اداره های کشور تا اندرجه پایین کاهش نیابد، آمدن این قدر سرمایه و عملی شدنش غیر امکان است.
دولت عثمان کارشناس مستقل: بنابر آمار رسمی هر سال حجم تولیدات ناخالص تاجیکستان حدود 8% افزایش می‌یابد. کارشناسان می‌گویند حکومت تاجیکستان می‌خواهد با این راه نشان بدهد که اقتصاد این کشور هر سال مطابق بر برنامه کاهش فقر رشد می‌کند، ولی نشان دهنده رشد اقتصادی کشور در برابر افزایش سطح تورم ناچیز بوده است. طبق آمار رسمی سال گذشته حجم تولیدات ناخالص تاجیکستان 7% افزایش یافته، سطح تورم بیشتر از 25% را تشکیل داده است. به گفته تحلیلگران، کم بودن حجم تولیدات ناخالص ملی در برابر سطح تورم خود از آن بازگویی میکند که وضع اقتصاد کشور بهبود نیافته است. عبدالحفیظ مبین، تحلیلگری مستقل، میگوید در چنین حال نمیتوان باور کرد که اقتصاد تاجیکستان مطابق بر برنامه کاهش فقر سال از سال رشد کرده است.
در ما سطح تورم خیلی بلند است. من باور ندارم که برنامه سطح کمبیزاتی با اون هدفهایی که در ما دارد برسد، زیرا برای این در تاجیکستان شرایط لازمه فراهم نیست.
کارشناسان میگویند برنامه کاهش فقر تاجیکستان هدفهای اجرا نشونده ای را دنبال کرده است. این برنامه بیشتر به ارزوی و خیالهای خام دوره طفلی شباهت داشته است که اکثر وقت دست نارس میمانند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، با اتفاق همکارانم با استفاده از فرصت فرارسی نوروز را به شما تبریک میگم و به شما سلامتی، طبع خوش و روزگاری فراوان را تمنا دارم. آرزو دارم تا نوروز آینده از آب و برق تامین باشد. خدا حافظ تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با درود و پیام های فراوان شنوندگان گرامی، نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگی سبز را آغاز میکنیم. براد یوسفی هستم و طول این نیم ساعت دیگر مهمترین مسائل بخش زیست محیطی تاجیکستان و جهان را به شما معرفی خواهم کرد. شنونده گرامی، در نشر امروز مجله زیست محیطی رادیوی آزادی موضوع های زائد را پی خواهیم گرفت. با دنبال برفریزی های زیاد کم سابقه در کشورهای آسیای مرکزی، خوف آبخیزی های شدید منطقه را جدی تهدید میکند. و در همین حال مردم تاجیکستان چگونه آب مینوشند؟ مرکزی بهداشت و واگیرشناسی وزارت تندرستی ترکیب آبهای نوشاکی مردم را تحقیق میکند. پرواز موفقانه نخستین طیاره مسافربر با سوخت بیولوژی. آیا در کوهستان رشت ببرهای برفی باقی ماندند؟ و در تاجیکستان فرارسی بهار را با نهالشینانی و چمنزارکنی استقبال میکنند. اما شنوندگان گرامی، قبل از آن که به بررسی این موضوع ها پردازیم، توجه کنید به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزیران انرژی و حفظ محیط زیست 20 کشور جهان که از بزرگترین تولید کنندگان بخارهای گلخانه‌ای می باشند، روز جمعه در توکیو، پایتخت ژاپن، مسائل تغییر اقلیم، انرژی پاک و احیا شونده، برنامه همکاری های منبعده خود را بررسی کردند. و غیر از نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، هند، برزیل، ایران و غیره، در انجمن همچنین وکیلان ارشد سازمان ملل، بانک جهانی و نهادهای دیگر بین المللی شرکت داشتند. در جلسه تصمیم گرفته شد طرح کاهش بخارهای زیان‌آور از روی بخش‌های اقتصادی نیز تهیه گشته، سرمایه‌گذاری به منابع آلترناتیوی انرژی و فناوری‌های نو گسترش یابد. کشور میزبان ژاپن اعلان داشت که تا سال 2050 اخراج گازهای گلخانه‌ای را 50% کاهش خواهد داد. در طول 25 سال اخیر در جهان تعداد پلنگ ها دو برابر کاهش یافته است. این خبر را محیط‌شناسان در همایش بنیاد بین المللی عالم وحوش در استکهلم اعلان داشتند. با گفته متخصصان بخش محیط زیست، در عالم فعلا 3500 نمود پلنگ ها باقی مانده است که برخی از نمود پلنگ ها را خطر کاملا محو شوی تهدید میکند. از جمله پلنگ های نوع جنوبی چینی از شمار پلنگ هایی است که زیر خوف محو شوی قرار دارد. زیرا اکثر عضوی بدن این قبیل پلنگان در طب مردمی چینی استفاده می شود و صرف نظر از منع شکار، پلنگ جنوبی چینی با هدف تبابت زیاد شکار می شود. ولی محیط‌شناسان علت اصلی کاهش و محو پلنگان را در بریدن و محو جنگل ها می دانند. بانک اسلامی روش جهت دور دوم شاداب ساختن دشت های دنغره نزدیک 14 میلیون دلار آمریکایی اختصاص خواهد داد. اینچنین سازشنامه به دنبال ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس بانک اسلامی روش دکتر احمد محمد علی در پایتخت سنگال شهر دکر به امضا رسیده است و قرار است با عملی شدن دور دوم آبیاری دشت‌های دنغره، بیشترین منطقه‌های کشت‌چونده این نوعی که سال‌هاست بیکار خوابیده است، مورد استفاده کشاورزان قرار بگیرد. بنیاد بین المللی عالم وحوش هشدار میکند که احتمال در 30 سال من بعد قله های برف پوش افریقا کاملا از برف عاری شود. در اظهاراتی که بنیاد مذکور پخش کرده است گفته می شود پریخ قله های کوه های کلیمانجارو در کنیا و روینزوری در مرز اوگاندا و کنگو از تأثیر گرمشوی حرارت هوا زیر خوف کاملا آبشوی قرار گرفته است. و محیط شناسان می گویند این روند به حیات زنده در منطقه های مذکور از جمله آدمان و حیوانات خوف ایجاد می کند. عالمان دقیق کردند که تقریبا در 50 سال اخیر مساحت پریخ‌های افریقا 50% کاهش یافته است. در همین حال عالمان بخش زیست محیطی ارجنتینا اظهار داشتند که با علت گرمشوی سراسری حرارت هوا بزرگترین پریاخی عالم که در قطار کوههای اندی امریکای جنوبی قرار گرفته است زیر خوف کاملا آبشوی قرار دارد و چنین تخمین میزند که ماوشوی این پریاخ شاید در طول چند ده ساله دیگر صورت بگیرد زیرا در طول 25 سال اخیر مساحت این پریاخ 15% کاهش یافته است. در نتیجه سردی زمستانی سال جاری در ناحیه کوهستانی ماسچو بیشتر از 1000 تن کارتوشکا را سرما زده و محو گردیده است. این تعداد از شمار عمومی کارتوشکاهای تخمی ناحیه است که سال جاری جهت کشت به این ناحیه 5500 تن وارد شده است. و کشاورزان گفتند که برای انجام کشت این زراعت خاص این ناحیه یک تعداد دیگر وارد کردن ضرور است. بر طبق حساب‌های متخصصان گرمشوی سراسری اقلیم کره زمین امنیت غذایی ساکنان عالم را زیر خوف جدی قرار می‌دهد. آنها می‌گویند که در سال 2003 با علت به یک بارگی بالا رفتن حرارت هوا در کره زمین تغییرات جدی به عمل خواهد آمد که مستقیم به تأمین ساکنان سیاره به غذا ارتباط می‌گیرد. همچنین می‌گویند جریان گرمشوی حرارت به محو تعداد از نمودهای حیوانات مساعدت خواهد کرد. بر طبق پیشگویی‌ها حرارت هوا در کره زمین تا انتهای قرن 20 2.5 درجه گرم خواهد شد. طور در نشرهای گذشته مجله برگی سبز با استناد به گفته مقامات هواشناسی و کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان تاکید می‌کردیم زمستان شدید سال جاری در تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بارشات برفی زیاد با دنبال داشت و خبرهای هم در مورد ترمریزی در مناطق مختلف کشور با اندک گرمشوی حرارت هوا نشر کرده بودیم. اما خوف دیگری هم که با دنبال ترمریزی ساکنان کشورهای آسیای مرکزی را در پی سرمای شدید و برفریزی های زیاد تهدید دارد، آبخیزی های باز هم کم سابقه خواهد بود. با گفته انور حمیدوف معاون رئیس آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان در کوهستان تاجیکستان در سال جاری تقریبا 20 سانتی متر بیشتر از معیار برف بارید است که خوف سیراب شوی رودخانه ها از معیار را به مراتب افزایش داده است.
ذخیره برف تا بلندی 2500 متر از معیار 1.20% زیادتر است. در این بلندی ها حرارت تیز بلند می شود و ذخیره برفی که حاضر هست در ماه اپریل مای با آب مبدل می شود و زیاد شوی سطح آبی دریاها سر می شود. حاضر اگر یک و یک بار حرارت بلند شود در ماه اپریل این آورده می رساند به آبخیزی ها.
انور حمیدوف معاون رئیس آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان در رابطه با خطرات آبخیزی ها در کشور صحبت می کرد. اما وضع در کشورهای دیگری آسیای مرکزی بهتر از تاجیکستان نیست. زیرا زمستان امسال در این کشورها نیز برفریزی بیشتر از معیار به مشاهده رسیده است و نتیجه های حزن‌انگیز این برفریزی ها در برخی از کشورهای منطقه از حالا به مشاهده می رسد. موضوع را همکارم طاهری سفر ادامه می دهد.
جنوبی قزاقستان بیش از یک هفته می شود در شرایط آبخیزی های شدید به سر می برد و قیمت این آبخیزی ها برای انسان ها خیلی گران است. ظریفه ترسونبوی و سخنگوی دفتر منطقه‌ای وزارت حالت‌های اضطراری قزاقستان میگوید
سه ناحیه در جنوب قزاقستان از آبخیزی ها ضرر دیده است. این ناحیه های سری آغش، عریس و اردبسی می باشد. بر اثر آبخیزی های شدید 12805 نفر و 379 منزل ضرر دیدند و 6 مکتب دیگر زیر آب مانده است. در حالی که مسائل خسارات مالی هم مطرح است، باید تاکید کرد که در فرصتی از 22 تا 26 فوریه این مردم با مبلغ 18.8 میلیون تنگه معادل 157 هزار دلار کمک ها به شکل غذا، مواد سوخت و غیره دسترس کردند. علاوه به این 500 میلیون تنگه از حکومت ارسال شده و ارائه باز 500 میلیون تنگه دیگر در نظر است.
آبخیزی های قزاقستان از دو دریای مهمترین آسیای مرکزی سیردریا و امودریا منشأ می‌گیرد. سیردریا از قرقیزستان سرچشمه گرفته به قزاقستان می‌رود و امودریا از کوههای تاجیکستان به سمت افغانستان حرکت می‌کند و برای 4 جمهوری منطقه آسیای مرکزی به شمول ازبکستان و ترکمنستان این رودخانه چون سرچشمه مهمی ذخیره های آبی خدمت می‌کند. طبق ارزیابی های مقامات رسمی قزاقستان در تاریخ های 10 مارت در این کشور آبخیزی های شدید را باید انتظار شد. آب انبار اصلی این کشور شردره الکای مقدار حدی اکثر ذخیره های آب را پر کرده است، در حالی که قسمت مهمی این آب ها به کانال های مناطق همسایه انتقال داده می شود. حالا مقامات در اندیشه از محل احتمالی فلاکت های طبیعی بیرون کردن حدوداً